می‌خواست او را ببوسد و یا سعی کند او را به آغوش خود بیاورد. در آشوب مغز در هم خود نمی‌توانست تصمیم بگیرد چه کند. اگر از دادن بوسه امتناع می‌کرد، بعید نبود کلاه را از سرش بردارد و همانطور که می‌گفت آن را به دختر دیگری بدهد. به عکس اگر اجازه یک تجاوز مختصر آری از آلایش می‌داد، ممکن بود که باز هم به امید روبودن بوسه‌ای برایش هدایای قشنگ‌تری بیاورد. مردها این دکان را معمولاً با بوسه‌ای می‌گشایند، در حالی که خدا فقط می‌داند چرا و بسیاری مواقع پس از یک بوسه از تمام وجود عاشق آن دختر می‌شوند و در لذت را به روی خودشان باز می‌کنند. ولی شرطش این است که دختر باهوش باشد و پس از دادن اولین بوسه و عاشق کردن او دیگر به آسانی بوسه ندهد. عاشق کردن رت باتلر هم خیلی جالب و هیجان انگیز است، به خصوص آنکه بعد از این بوسه روی تمنا پیش او بیاورد. بلی، صلاح در این است که بگذارد رت او را در آغوش بگیرد و ببوسد. اما رت از جایش تکان نخورد. از زیر مژگان‌های بلند نگاهی از روی بی‌اعتنایی به او انداخت و پرسید: پس تو برای هدیه‌هایت پاداش می‌خواهی؟ اینطور است؟ در مقابل این کلاه از من چه می‌خواهی؟ این موضوعی است که فعلاً بماند. اگر تو خیال می‌کنی که من حاضرم با تو ازدواج کنم به خاطر کلاهی که آوردی، بدان که اشتباه کرده‌ای. و سر خود را با دلبری به حرکت آورد، به طوری که پر کلاه به نوسان درآمد. دندانهای سپیدش از زیر سبیل نازکش نمودار شد. خانم، این تعارفی است که شما به خودتان می کنید. من هیچ وقت قصد ازدواج با شما را ندارم. با کس دیگر هم همینطور. من اصلا اهل ازدواج و این حرف ها نیستم. فریاد اسکارلت بلند شد. حقیقتاً؟ و کمی فاصله گرفت به تصور اینکه رت می خواهد او را به آغوش کشد. اسکارلت اضافه کرد: و حتی تصمیم هم ندارم که برای این لطف شما را ببوسم. بنابراین چرا دهانت را به این طرز مضحک جمع کرده ای؟ آه! شتاب زده نگاهی به درون آینه انداخت و دید که دهانش درست حالت دادن بوسه ای را به خود گرفته. دوباره فریاد زد آه! و این بار اوقاتش تلخ شد و پایش را به زمین زد. تو وحشتناکترین آدمی هستی که تا به امروز دیدم و اگر هم دیگر چشمم به چشمت نیفتد، ابداً اهمیت نخواهم داد. اگر راست میگویی کلاه را زیر پایت بینداز و لگد کن. چه خوشم میآید وقتی تو عصبانی میشوی، خیلی به تو میآید. بیا اسکارلت، بیا و این کلاه را لگد مال کن تا بفهمم که تو نسبت به من و هدیه های من راست میگویی. در حالی که دستش را به عقب می‌زد فریاد کرد: دست نزن، تو دیگر حق نداری به این کلاه دست بزنی. صدای خنده رت بلند شد، یک قدم نزدیک آمد و دستش را در میان دست خود گرفت. اوه اسکارلت، تو آنقدر بچه‌ای که قلب مرا فشار می‌دهی و حالا همانطور که انتظار داری تو را خواهم بوسید تا بدانی که این کار را خواهم کرد. و در حالی که با بی‌اعتنایی به رویش خم می‌شد او را در آغوش گرفت و به خود نزدیک کرد، به طوری که سبیلش گونه او را می‌خراشید. حالا فکر نمی‌کنی که صلاح است برای رعایت آداب به صورتم سیلی بزنی؟ با لبانی متمرد سرش را بلند کرد و به چشمانش نگاه کرد. در عمق چشمان سیاهش آنقدر تفنن می‌دید که یک مرتبه خنده‌اش گرفت. چه آدم ناراحت و آزار دهنده و در این حال عصبانی کننده. اگر نمی‌خواست که با او ازدواج کند و حتی اهمیتی نمی‌داد که او را ببوسد، در این صورت هدفش چه بود؟ اگر عاشقش نبود، پس چرا اینقدر به این خانه می‌آمد و برایش هدایا می‌آورد؟ گفت: حالا بهتر شد. اسکارلت، من باید به تو بگویم که وجود من اثر بدی روی تو دارد و تو اگر ذره ای عقل داشته باشی مرا از خودت میرانی. البته خلاصی از دست من کار آسانی نیست، ولی همین است که میگویم من وجود بدی برای تو هستم. راستی؟ نمیبینی؟ از آن وقتی که من تو را در بازار حراج دیدم تا امروز رفتار تو به کلی عوض شد و در این میان کسی که باید ملامت بشود منم. چه کسی تو را تشویق کرد که آن شب برقصی؟ چه کسی تو را مجبور کرد تصدیق کنی که ایمان ما نه با عظمت است و نه مقدس؟ چه کسی تو را تحریک کرد که اعتراف کنی مردها احمق‌هایی هستند که حاضرند برای یک مش قوانین پرتنتنه جان بسپارند؟ چه کسی باعث شد که تو در دهان پیرزنها بیفتی و پشت سرت حرف بزنند؟ چه کسی حالا سعی دارد تو را از لباس عذاب بیرون بیاورد و بالاخره چه کسی تو را به دام انداخت که این هدیه را که هیچ بانوی نجیبی نباید قبول کند از من بپذیری و باز هم در نظر من بانو باشی؟ سروان باتلر، تو به خودت تعارف میکنی. من کار افتضاح آمیزی نکردم و تازه این کارها را هم که میگویی ممکن بود بدون کمک تو بکنم. من شک دارم. و چهره اش یک مرتبه آرام و درهم شد. تو هنوز بیوه شکست دل چارلز همیلتون بودی و در میان زخمی ها به خاطر آن کار خوبت شهرت داشتی، هرچند آخرالامر. اسکالت گوش نمی داد. با خوشحالی داشت خودش را در آینه تماشا می کرد و نقشه می کشید که همین امروز بعد از ظهر کلا را بر سر بگذارد و چند دسته گل برای افسرهای بیمار ببرد. اینکه در کلمات آخر باتلر حقیقت وجود داشت یا نه به فکر او خطور نمی کرد. نمی دید که این رت بود که دروازه زندان بیوگی را به روی او گشوده و او را آزاد کرده بود تا شهبانوی دختران شهر شود. در حالی که اگر او نبود دوران جوانی او در تباهی و سکوت می گذشت. حتی متوجه این حقیقت نبود که تحت نفوذ او فرسنگ ها از اندرس های مادرش دور افتاده بود. این تغییر به قدری عادی بود که ریشخند کردن آیین و پشت پا زدن به قانون دیگر در نظرش اصلاً به هم ارتباطی نداشت و این دو به هیچ وجه به رت مربوط نبود. به هیچ وجه تشخیص نمی‌داد که با تشویق آن مرد بسیاری از منهیات شدید مادرش را درباره آدابدانی فراموش کرده و درس بانو بودن و بانو ماندن را از یاد برده بود. اکنون به تنها چیزی که فکر می کرد این بود که کلاه به او می آمد و این هدیه گرانبها برای او خرجی در بر نداشته و ظاهراً رت می بایستی دلباخته او باشد و این امر هم اختیاری نبود. طبعاً در پی راهی می گشت که او را به اقرار و اعتراف وادارد. روز بعد اسکالت در حالی که شانه ای به دست داشت و دهانش پر از سنجاق مو بود جلوی آینه ایستاده و سعی می کرد گیسوانش را به سبک میبل که تازه از ملاقات شوهرش از ریچموند آمده بود آرایش دهد. میبل به او گفته بود که این نوع آرایش مو که در آنجا به گربه و موش صحرایی و موش خانگی معروف است در پایتخت جنجالی به راه انداخته و طرز درست کردن آن هم چندان آسان نیست. فرق مو می بایستی از وسط باز شود و هر طرف سلوله داشته باشد که بزرگترین آنها در نزدیکی گوش و اسمش گربه است. ظاهراً درست کردن گربه و موش صحرایی زیاد اشکال نداشت. ولی اسکالت تا می آمد موشهای خانگی را درست کند از دستش می غلطید یا آن دو حلقه دیگر خراب می شد. گرچه حالت عصبانی به او دست داده بود با وجود این در آرایش و پوشیدن لباس دقت می کرد برای اینکه رت آن شب قرار بود برای شام به خانه امپیتی بیاید و اگر لباس یا آرایشش عیبی داشت ایراد می گرفت. در همان حال که با حلقه های انبوه و گریزنده گیسوانش در کشمکش بود و عرق از پیشانیش می ریخت صدای پای تند رهگذری را روی پله ها شنیده و حد زد که ملانی از بیمارستان به خانه بازگشته. ولی ملانی به خلاف همیشه شتاب زده بود و دو پله یکی بالا می آمد. با دهان پر از سنجاق یک لحظه ساکت ایستاد. به فکرش خطور کرد حادثه ای می بایستی به وقوع پیوسته باشد وگرنه ملانی همیشه مثل زنهای سال خورده با متانت گام بر می داشت. به طرف در رفت و آن را باز کرد. یک لحظه بعد ملانی با چهره برافروخته و بیمناک خود را به درون انداخت. شبیه به طفلی بود که گناهی عظیم مرتکب شده باشد. قطرات عشق از دیدگانش می چکید، کلاهش به گوشه سر آویزان و دامن فنردارش تعادل خود را از دست داده بود. با دو دست چیزی را محکم به سینه چسبانده و بوی شدید عطر ارزان قیمتی از او به مشام می رسید. اسکالت، اسکالت، و در را از پشت بسته و خود را به میان تخت انداخت. عمه خانه است؟ هنوز نیامده؟ چه بهتر، خدا را شکر، گوش کن، من انقدر ترسیده ام که نزدیک است بمیرم. نزدیک بود قش کنم. عمو پیتر مرا تهدید کرده که موضوع را به عمو پیتی خواهد گفت. کدام موضوع را؟ موضوع این که من داشتم با آن دختره؟ با آن زنی که؟ جمله را نتوانست تمام کند و با دستمال خود شروع به باد زدن صورت سرخ شدهش کرد. داشتم با آن زن مقرمزی که اسمش بل واتلینگ است حرف می زدم. فریاد اسکارلت بلند شد. وای خدای من! و اخیره به او نگاه کرد. اسکارلت این اسم را خوب می شناخت. این همان زن سرخ موی بود که روز اولی که وارد آتلانتا شده بود او را در خیابان دیده بود و حالا تقریبا بدنامترین زن شهر بود. از وقتی جنگ رو به شدت گذاشته بود عده زیادی فواحش رو به آتلانتا آورده بودند، ولی هنوز بل به علت موهای شعله‌فام، لباسهای زرق و برقدار و مد آن روز که می پوشید بیش از همه در چشم مردم بود. بل به ندرت در خیابان پیچ تری و یا اطراف دیده می شد. ولی اگر زنی او را در خیابان می دید با شتاب رد می شد تا خود را از کنار او دور کند. و آن وقت ملانی با این کیفیت با او حرف زده بود. در این صورت تعجبی نداشت که اگر عمو پیتر عصبانی شده بود. ملانی با گریه می گفت اگر عمو پیتی بفهمد برای من مرگ بهتر است. تو می دانی که حرف در دهان این زن بند نمی شود و چند روز دیگر همه شهر خواهند فهمید که من با او حرف زدم. و تازه تقصیر من هم نبود. من سعی کردم که از پهلویش تند رد شوم ولی نتوانستم. اگر این کار را می کردم بی ادبی بود. اسکارلت، باور کن که من دلم به حال او سوخت. فکر می کنی که من گناه کردم اگر اینطور درباره این زن فکر کردم؟ اما اسکارلت با اصول اخلاقی این عمل کاری نداشت. مثل بسیاری از زنان جوان با تربیت و معصوم، او خودش هم یک حس کنجکاوی حریصانه این نسبت به موضوع فاحشگی داشت. چه می‌خواست؟ چطوری صحبت می‌کرد؟ اوه، دستور زبانش هیچ تعریف نداشت و خیلی هم بیچاره سعی می‌کرد که درست و فصیح حرف بزند. من از مریض خانه بیرون آمدم و عمو پیتر با درشکه آنجا منتظرم بود. فکر کردم بد نیست کمی قدم بزنم و وقتی که از کنار حیات امرسون رد می شدم یک مرتبه از پشت دیوار جلویم پرید. خدا را شکر که خانواده امرسون همه در میکن هستند وگرنه آنها چه می گفتند؟ جلویم آمد و گفت خانم ویلکس خواهش می کنم چند کلمه با من حرف بزنید. من نمی دانم اسمم را از کجا بلد بود. فکر می کردم که باید با تمام قدرتی که در بدن دارم پا به فرار بگذارم، اما راستش این است که اسکارلت قیافه اش خیلی گرفته و غمگین بود و التماس می کرد. دلم خیلی به حالش سوخت. لباس سیاه و کلاه سیاهی داشت و هیچ توالت هم نکرده بود و به جز آن موهای قرمزش خیلی محجوب به نظر می رسید. قبل از اینکه جوابش را بدهم گفت خانم، من می دانم که نمی بایستی با شما حرف بزنم، ولی خیلی دلم می خواست و اختیاری نبود. یک دفعه خواستم با آن مادام السینگ عجوزه که مثل طاووس پیر می ماند حرف بزنم، اما مرا از مریض خانه بیرون کرد. راستی او را عجوزه صدا کرد و با خوشحالی شروع به خندیدن کرد. اسکارلت نخند، این عمل خنده ندارد. خیال می کنم این میس، همین زنی که اسمش یادم می رود، می خواست خدمتی به مریض خانه بکند. می توانی مجسم کنی؟ می خواست صبحا در مریض خانه پرستاری زخمی ها را بکند و مادام السینگ از تصور اینکه چنین زنی پایش را در مریض خانه بگذارد چنان ناراحت شد که فوری دستور داد او را بیرون کنند. به من گفت خانم، من هم مثل شما اهل این آب و خاکم. من هم دلم می خواهد خدمتی به وطنم بکنم. آیا من هم مثل تو نمیتوانم برای دیگران خوب باشم؟ باور کن اسکارلت که حرف او خیلی در من اثر کرد. وقتی او اینطور حرف میزد قلبم لرزید. بالاخره اسکارلت، تو میدانی که این زن به آن شدت بد نیست که خدمتی به وطنش بکند. فکر میکنی اگر من اینطور نسبت به او احساس میکنم بدم؟ تو را به خدا ملی، چه حرف ها میزنی؟ کی اهمیت میدهد که تو بدی؟ خب دیگر چه گفت؟ می گفت که هر روز خانم ها را می بیند که به مریض خانه می روند و می آیند و فکر کرد که من صورت مهربانی دارم و از این جهت جلوی مرا گرفت. یک مبلغی هم پول داشت و می گفت این پولها را از من بگیر و به هر مصرفی که میدانی برای مریض خانه مفید است خرج کن. حتی لازم نیست به کسی بگویی که این پول را من دادم. می گفت اگر مادام السینگ بفهمد که این پولها مال من است نخواهد گذاشت که برای سربازهای زخمی خرج شود. به او نگو که این پولها چه نوع پولی است. وقتی این حرف را زد من حالم بد شد و نزدیک بود ضعف کنم. ناراحت شدم و می‌خواستم فرار کنم ولی رویم نشد. به او گفتم شما چه خوبید و از دست پاچگی یک مطلب احمقانه‌ای گفتم و او تبسم کرد و گفت من می‌دانستم که شما آدم خوبی هستید و شیر حلال خورده اید. این دستمال را توی دستم انداخت. می‌بینی اسکارلت چه بوی بدی می‌دهد؟ ملانی دستش را به طرف اسکارلت دراز کرد. دستمالی کهنه و عطرآلود بود که در آن مقداری سکه گره خورده بود. داشت از من تشکر می کرد و به من می گفت که از این به بعد هر هفته مقداری از پسنداز خودش را برای من خواهد آورد که یک مرتبه عمو پیتر پیدایش شد. و زارزار شروع به گریستن کرد. با ندبه گفت وقتی عمو پیتر دید که من با چه کسی دارم حرف می زنم بر سرم نعره کشید. تا امروز هیچ کس سر من نعره نزده. به من گفت زود باش بیا سوار درشکه بشو. من هم از ترسم فوری سوار شدم و تمام راه داشت از خدا آمرزش گناهان مرا می‌خواست. و هرچه خواستم برای شرح بدهم که موضوع چه بود نگذاشت و گفت جلیان را به عمه پیتی خواهد گفت. اسکالت جان، حالا تو برو پایین و التماسش کن به کسی حرفی نزند. شاید او خواهش تو را قبول کند. اگر عمه بفهمد که من حتی به این زن نگاه کردم خودش را خواهد کشت. می روی اسکارلت جان؟ بلی می روم. ولی اول ببینم چقدر پول توی دستمال هست. مثل این که سنگین است. گره ها را باز کرد و مقداری سکه های طلا را روی تخت ریخت. ملانی متحیرانه آنها را شمرد و گفت می بینی اسکارلت 50 دلار است و همهش طلا. به من بگو این صحیح است که آدم اینطور به این طریق پول در بیاورد و بعد آنها را دوباره خرج سربازها کند. فکر نمی کنی که خدا می فهمد این زن از ته دل آرزو دارد که به هم نوعان خود کمک کند و اگر این پولها آلوده است اهمیتی ندارد؟ وقتی می بینم که این مریض خانه چقدر به کمک احتیاج دارد و اما اسکارلت گوش نمی داد. به دست مال کثیف نگاه می کرد و خشم و تحقیر از نگاهش می بارید. در گوشش مونوگرامی بود که سه حرف ر که به را نشان می داد و همین مونوگرام بیشتر فکر او را به خود مشغول داشته بود. در کشوی بالای کمدش دستمالی بود درست مثل همین که دیروز گذشته رت باتلر به او داده بود تا ساقه های گلی را کچیده بود در آن بگذارد و به دست بگیرد. تصمیم داشت همین امشب که رت به خانه‌اش می آمد دستمالش را به او بازگرداند. پس این رت بود که با چنین زن هر جایی هم بالین می شد و بعید نبود که این پولها هم مال او بود. پس از این طریق بود که کمک به مریض خانه می رسید و بالاخره از راه تجارت کالاهای قاچاق. این رت بود که با این مخلوق مفلوک آمیزش می کرد و طبعا هم سعی می کرد با منطق خود او را زن محجوب و پاک دامنی جلوه دهد. و آن وقت خودش فکر می کرد که این مرد عاشقش است. دیگر با این سند تردید ناپذیر چه جای شکی باقی مانده بود؟ زنان بدکار و اعمالی که آنها مرتکب می شدند در نظرش مرموز و مبهم جلوه می کرد. می دانست که مردها از این نوع زنها حمایت می کنند به دلائلی که بانوان نجیب نمی بایستی آنها را به زبان بیاورند. اگر هم قرار می شد حرفی زده شود می بایستی در لفافه ابهام و اشاره و نجوا باشد. او همیشه فکر می کرد که فقط مردان عامی و پست با اینطور زنها معاشرت دارند. قبل از این دقیقه هرگز به فکرش خطور نمی کرد که مردان خوب یعنی از آن نوع مردانی که او در منازل قشنگ با آنها برخورد می کرد و می رقصید ممکن است با چنین زنهایی روابط داشته باشند. اکنون دریچه یک عالم دیگری از افکار برابرش گشوده شده بود ولی عالمی که وحشتناک بود. از کجا که همه مردان همینطور نمی بودند؟ این عملی که مردان زنهای خود را مجبور کنند به چنین حرکات پستی تن در دهن به قدر کافی پست و پلید بود. ولی اینکه مردها به دنبال اینطور زنان ساقط بروند و به آنها پول بدهند و از آنها لذت ببرند، اوه از تصور آن لرزید. راستی که مردها همهشان پستند و بدتر از همه همین رت باتلر بود. بهتر آن است که این دستمال را بردارد و توی صورتش بیاندازد و در خانه را به او نشان بدهد و دیگر هیچ وقت با او حرف نزند. ولی نه، این کار صلاح نبود. او به هیچ وجه نمی بایستی بگذارد که او بفهمد که وی فهمیده چون این زنانی وجود دارند و بالاتر از همه این که او با این گونه زنان رابطه دارد. یک زن نجیب نمی بایستی چون این کاری بکند. خشمناک با خود فکر می کرد، اگر که زن نجیبی نبودم چه ها که به این جانور نمی گفتم. و در حالی که دستمال را در دستش مچاله می کرد از پله ها پایین رفت تا در آشپزخانه عمو پیتر را ملاقات کند. همین که از کنار اجاق گذشت آن را به درون آتش انداخت و با یک خشم زجر دهنده مشغول تماشای سوختن آن شد. صفحه 308 فصل 14 با شروع تابستان سال 1864 فروغ امیدی از نو در دل مردم جنوب تابیدن گرفت. با وجود محرومیت و سختی ها، با وجود مظالمی که از طرف محتکرین خاربار و جور و بیدادی که از جانب دار و دسته های آنها به مردم جنوب وارد می آمد، علی‌رغم مرگ و بیماری و رنج که اکنون اثر خود را بیش و کم بر روی تمام خانواده ها باقی گذاشته بود، جنوب بار دیگر فریاد می زد، یک پیروزی دیگر و جنگ پایان یافته و این جمله را امسال با اطمینان و شادی بیشتری به زبان می آورد. شمالی ها جانسختی عجیبی نشان داده بودند ولی سرانجام لحظه متلاشی شدن رسیده بود. عید میلاد 1862 برای مردم آتلانتا و حتی سراسر جنوب عید خجسته‌ای به حساب می آمد. ارتش کشورهای ائتلافی در منطقه فریدریکسبورگ به فتوحات شایانی نائل شده و شماره کشتگان و مجروحین نیروهای شمالی از هزارها فزون بود. در تعطیل فصل شادی عمومی برقرار شد و مردم از اینکه بار دیگر ورق برمیگشت جشن می گرفتند. نفرات ارتش جنوب اکنون عنوان جنگجویان دلیر به خود گرفته بودند و سرداران آنها حمیت و شهامت خود را ثابت کرده و هر فرد جنوبی اطمینان داشت که با شروع بهار سال بعد قوای شمالی به کلی متلاشی شده است. بهار آغاز شد و نبرد از نو شدت یافت. با شروع ماه می، ارتش جنوب پیروزی بزرگ دیگری در چانسلرزویل به دست آورد و با این پیروزی جنوبی ها سرمست باده فخر و غرور شدند. در نقاط نزدیک مرز، حمله یک گروهان سوار ارتش شمال به موفقیت نیروی مؤتلفین تمام شد. در نتیجه جنوبی ها هر وقت به هم می رسیدند، دستی به پشت هم زده و می گفتند، بله آقا، وقتی مرد جهاندیده مثل ناتان فورست جلویشان در بیاید، آن وقت معنیش را خواهند فهمید. اواخر آوریل، سرهنگ استریت و 1800 سوار نظام شمالی ناگهانی به جورجیا حمله بردند و مستقیماً مقصد خود را شهر کوچک روم در 60 مایلی شمال آتلانتا قرار دادند. هدف بیباکانی آنها این بود که راه آهن بین آتلانتا و تنسی را که بی اندازه حائز اهمیت بود قطع کنند. و آن وقت به طرف آتلانتا در جنوب سرازیر شوند تا کارخانجات و انبارهای مهمات را در آنجا ویران کرده و در حقیقت کلید قلاع کشورهای مؤتلفه را به چنگ آورند. این حمله ضربه جسارت آمیزی بود و اگر به موفقیت می انجامید برای جنوب بسیار گران تمام می شد، ولی فورست بیکار ننشست. با تعدادی که برابر با یک سوم نیروی مهاجمین بود و آن هم چه نیروی و چه سوارانی به مقابله آنها شتافت و قبل از آن که به روم برسند در اثر حمله مکرر شبانه روزی آنها را به ستوه آورد و جملگی را به اسارت گرفت. این خبر تقریبا در همان هنگام به آتلانتا رسید که اخبار پیروزی چانسلرزویل در همه جا شایع شده و شهر در میان ولوله شور و هیجان مردم می لرزید. فتح چانسلرزویل در نظر آنها حائز اهمیت بیشتری بود، ولی شکست و اسارت سرهنگ استریت و نیرویش شمالی ها را عنوان مسخره و تحقیر آنها قرار داده بود. وقتی این ماجرا دهان به دهان می گشت، همه می گفتند، نه آقا، صلاح در این است که با پیردیری مثل فورست خودشان را بیش از این مسخره نکنند. اکنون خورشید سعادت مؤتلفین به منتهای شدت و قدرت تابش خود رسیده و بر سر مردم پیروزمند جنوب نور پاشی می کرد. این راست بود که نیروی شمال تحت فرماندهی جنرال گرانت شهر ویکسبورگ را از اواسط ماه می در محاصره خود گرفته بود. توضیح حاشیه: هیرام یولیسز گرانت به سال 1822 الی 1885 سردار مشهور شمالی که از 4 ژوئیه 1863 تا 9 آوریل متوالیان نیروهای جنوبی را شکست داد و سرانجام جنرال لی سردار جنوب را به زانو درآورد. ادامه متن: این حقیقت داشت که جنوب با زخمی شدن استون وال جکسون در شهر چانسلرزویل ضربت مهلک و جبران ناپذیری دیده بود. این درست بود که با مرگ جنرال کوب در فردریکسبورگ جنوب یکی از دلیرترین و باهوشترین سرداران خود را از دست داده بود. ولی شمالی ها خودشان دیگر یارای شکست های دیگری نظیر فردریکسبورگ و چانسلرزویل را نداشتند. در این دوران می بایستی سر تسلیم فرود آورده باشند و در نتیجه این جنگ خانمانسوز به پایان برسد. با شروع نخستین روزهای ماه ژوئیه شایعه‌ای در سراسر جنوب پیچید که بعدها به وسیله نامه‌های رسیده تایید شد و آن اینکه جنرال لی به طرف قلب ایالت پنسیلوانی در پیش روی است. لی اکنون در خاک دشمن بود. لی جنگ را پیش می‌برد. این آخرین پیروزی درخشان جنوب بود. جنونی از هیجان آتلانتا را در بر گرفته و همه در تشنگی سوزنده انتقام می‌سوختند. اینک شمالی ها می فهمیدند که جنگ یعنی پیروزی در خاک آنها. حالا خواهند فهمید که معنی ویران ساختن مزارع آباد، دزدیدن اسب و گاو، سوزاندن خانه ها، به زندان انداختن پیرمردها و اطفال و گرسنه نگاه داشتن زنان و کودکان یعنی چه؟ هر کسی خوب می دانست که شمالی ها در ایالاتی مثل میسوری، کنتوکی، تنسی و ویرجینیا چه کرده بودند؟ حتی بچه ها با نفرت و ترس و وحشت مظالم شمالی ها را در این مناطق از حفظ تعریف می کردند. در این موقع آتلانتا به قدر کافی پر از مهاجرینی بود که از شرق تنسی گریخته بودند و مردم شهر از زبان خود آنها شنیده بودند که چه جور و ستمی با آنها روا داشته بودند. در آن ناحیه هواخواهان حکومت ائتلافی در اقلیت بودند، در این صورت هیولای جنگ بر سر آنها سایه افکنده، همسایه از همسایه بدگویی می‌کرد و برادر برادر را به کشتن می‌داد. آرزوی این مهاجرین این بود که پنسیلوانیا سراسر به یک قطعه آتش تبدیل شود و این شدت نفرت به حدی بود که حتی بر جبین زنان سالخورده و نجیب آنان نیز آرزوی انتقام نقش بسته بود. ولی اخبار جسته و گریخته به شهر رسید که به موجب فرمان لی سربازان حق ندارند به هیچ یک از املاک خصوصی مردم دست بزنند و متمرد اعدام خواهد گشت و حتی ارتش برای هر یک از اقلام مورد احتیاج نفرات خود پول خواهد پرداخت. آنقدر مردم عصبانی شدند که مقام و محبوبیت سردار بزرگ در نظر جنوبی ها به یک باره به خطر افتاد. چرا می بایستی سربازان مهنت دیده جنوب پول خود را به جیب کاسبکاران ثروتمند آن ایالت خالی کنند؟ چطور جنرال لی حاضر نبود این حقیقت را درک بکند؟ چطور نمی توانست بفهمد که جنگجویان جنوب عموماً گرسنه بودند و لباس و پوشاک و حتی اسب هم نداشتند که سوارش شوند؟ یادداشتی که با عجله به وسیله دارسی مید به پدرش دکتر مید در آن روزهای اول ماه ژوئیه از میدان جنگ رسید دست به دست می‌گشت و با خشم و نارضایتی دهان به دهان گفته می‌شد: پدر جان، آیا برایت امکان دارد که یک جفت چکمه برای من بخری و بفرستی؟ تقریبا 2 هفته است که من پا برهنم و هیچ امیدی نمی‌بینم که بتوانم یک جفت چکمه از محلی تهیه کنم. اگر پای من به این بزرگی نبود، می توانستم مثل سایر بچه ها از چکمه های سربازان مقتول شمالی استفاده کنم. ولی تا امروز لاشه سربازی را ندیدم که پایش به بزرگی پای من باشد. اگر در آنجا به اندازه پایم پیدا کردی، آن را با پست نفرست. در راه آن را خواهند دزدید و من هم حق ملامت کردنشان را ندارم. فیلیپ را با ترن بفرست و به دست او بده. من به تو خواهم نوشت که کجا هستم. فعلا آدرس ما مشخص نیست و ما به طرف شمال پیش می رویم. در این لحظه که این یادداشت را می نویسم در مریلند هستیم و همه معتقدند که دیر یا زود به طرف پنسیلوانیا پیش روی خواهیم کرد.